أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين شام جمعه است متعلق به وجود مقدس ولی الله العظم قطب عالم امکان امام زمان ارواح نافداه عنوان بحث ما این شبها سبک زندگی امام حسین علیه السلام بود عرض کردیم زندگی ائمه باید تو زندگی ما ملموس باشه الگو باشه کارآمد باشه باید سعی کنیم حضور امام رو ما تو زندگیمون احساس کنیم همینقدر که ادعا کنیم امام رو دوست داریم کافی نیست احساس حضور امام ببینید الان شما محرم شده شما محرم و احساس حضور کردید چون لباس مشکی پوشیدید تو مجلس میای انقدر آدم الان تو این ایران و جاهای دیگه هست شما بگی محرم و عاشورا میگه یعنی چی چون حضور محرم رو احساس نکرده توجه نکرده ما اگر صرفاً اعلام محبت کنیم کافی نیست باید عمل کرده ائمه زندگی ائمه تو زندگی ما خودشون نشون بده وقت میشه کونو مع الصادقین اینه که قرآن میفرماید کونو مع الصادقین با اینا باشید با اهل بیت باشید و لذا یه وقتی یه کسی خدمت امام صادق عرض کرده آقا ما یه رفقایی داریم اینا خیلی شما رو دوست دارن محبت دارن ارادت دارن ولی خب اعمالشون هم مثل شما نیست شما دروغ نمیگی اینا دروغ میگن شما دقل تو زندگیتون نیست مکر تو زندگیتون نیست خب اعمالشون نمازشون مثل شما نیست دوست دارن شما رو ولی اعمالشون منطبق بر عمل شما نیست خوب دقت کنید امام صادق فرمود والله ما انا به امامهم به خدا قسم من امام اینا نیست امام یعنی کسی که یکی معمومشه پشت سرشه بعد فرمود انا امام و من اطاعنی من امام اونایی هستم که منو اطاعت کنن از من پیروی کن یه جمله داره حضرت زهرا خیلی جمله عجیبی است این جمله واقعا باید ساعت‌ها روش بحث بشه وقتی محمود ابن لبید به حضرت زهرا عرض کرد بانوی بزرگوار من یه سوالی از شما دارم دید حضرت داره گریه میکنه کنار قبر حمزه نشسته بعد از رحلت پیامبر داره اشک میریزه عرض کرد من یه سوالی از شما دارم قدیر بوده قبول داریم پدر شما بارها فرموده ولایت حضرت امیر رو سوال من از شما اینه چرا امیرالمومنین سکوت کرده چرا پا نمیشه شمشیر دست بگیره فریاد بزنه داد بزنه کوچه خیابون بالاخره خودشو امام دیگه ایشون امام بعد از پیغمبره خودشو در جایگاه امامت قرار بده کارشو انجام بده میدونید دیگه فرق نبی با امام اینه نبی مأمور به ابلاغه میاد میگه امام مأمور به اجراست پیغمبر ما هم نبی بوده هم امام یه وقت شما به یه کسی میگی آقا جون برو تو این خیابون تو این دبیرستان این حرفو بزن و بیا این نبیه برو بگو بیا یه وقت میگی برو بگو وایسا پیادم بکن برو تو این دبیرستان بگو حجاب خودت هم بایست اونجا حجاب رو اجرا کن فرق نبی با امام اینه نبی مأمور به ابلاغه فقط اعلام میکنه ولی امام مأمور به اجراست ولذا پیغمبر ما حضرت ابراهیم اینا هم نبی یا هم امام امیرالمومنین امام هست نبی نیست الا انه لا نبی من بعدی حضرت زهرای جمله‌ای فرمود خیلی قشنگه فرمود محمود ابن لبید مثل الامام مثل الکعبه تو اتا ولا تعتی
امام مثل کعبه است، هر که حاجی میخواد بشه تو خونش میشینه، کعبه بیاد هفت دور دورش بچرخه. نه، پا میشه ثبت نام میکنه، پول میده به حساب، کلی زحمت میکشه. امام مثل کعبه است، باید رفت سراغش. امام نمیاد سراغ شما، امام فقط میگه. ولذا وقتی نرفتن سراغ امام حسن، رفت تو خانه 10 سال نشست. نرفتن سراغ امیرالمومنین، 25 سال رفت تو خانه نشست. اومدن سراغش، بلند شد، 5 سال حکومت کرد. این خیلی نکته مهمیه. امامت مشروعیتش با خداست، چون شما نمیتونی از نظر اجرایی مردم رو مجبور کنی. اجرایی باید مردم بخوان، وقتی نخوان یکی یکی صبح میرن، شب میان پیش امام حسن، صبح میرن به معاویه میپیوندن. با اینا که نمیشه امامت کرد، نمیشه جامعه رو اداره کرد. امام امامه، ولی باید رفت سراغش. مثل الامام مثل الکعبه. ولذا خیلی مهمه اینی که ما مواظب باشیم. من این سبک زندگی رو برای این میگم. یه وقت محب واقعی، محب ادعایی نباشیم. فرق است بین محب ادعایی و محب واقعی. خدا رحمت کنه حاجی عباس قمی یک کتابی دارد به نام سفینه البحار. من چند روز قبل تهران نوه ایشون رو دیدم. من پسر ایشون هم دیده بودم تو مکه و ایشون هم به ما اظهار محبت کرد. منتها پسرشون از دنیا رفت. الان دیگه از فرزندان حاجی عباس کسی زنده نیست. ولی نوه ایشون رو من در تهران ایام غدیر دیدم. ایشون فرمودن ما توی محرم ظاهرن یه تاریخی بنا داریم یه جلسه ایم برای عاشق عباس به عنوان تجلیل بگیریم. ایشون کتاباش خیلی تأثیرگذاره. یه کتابی دارد به نام سفینه البحار. اونجا یه قصه نقل میکنه تو کلمه عصفور. عصفور یعنی گنجشک. تو کلمه گنجشک یه قصه نقل میکنه. میگه حضرت سلیمان نبی الهی رد میشد، دید یه گنجشک نری آمده خواستگاری گنجشک مادهی. خب زبونشون رو متوجه میشد دیگه، زبون حیوان، زبون گیاه ها رو میدونست. بالا سر گیاه میستاد، میگفت تو به چه دردی میخوری؟ ولذا میگن طب گیاهی زمان سلیمان خیلی پیشرفت کرده بود. دید داره هی التماس میکنه به این، خالی هم میبنده، مثل بعضی از اینا که خواستگاری میرن. اولش فوق لیسانس، بعد عروسی فوق دیپلم هم نداره. اولش خانه داره، کار داره، بعد میبینی چی قرار داده، هیچی نیست. بابا راست بگید، هر کجا میری دار راست بگید، من همینم. اولش مظهر خلق عظیمه، بعد میبینی با چند کیلو اصلا هم نمیشه باشه حرف زد. ولذا اینی که الان متاسفانه امیدوارم حل بشه این مشکل تو جامعه. ما آمار طلاق تو کشورمون، بعضی آمارها دارد سال گذشته 40% افزایش داشت. از هر 4 ازدواج یه طلاق، غالبا هم تو سالهای اول دوم سوم، یعنی بعد 30 سال زندگی نبوده، غالبا هم تو سالهای اول دوم. و این فاجعه است، بحث طلاق تو کشور ما فاجعه است. علتش هم ازدواجای احساسیه، ازدواجای خالی بندی، ازدواجای بی مبنا، مثل این گنجشکه. گفت لو شئت تو زن من بشو، من میدونی چه کار میکنم، لأخذت به منقاری، با این منقارم تخت سلیمان رو بلند میکنم و القیت فی البحر، میندازم تو دریا. حالا سلیمان هم داره تماشا میکنه، هوش میکنه. چه ادعایی آخه، ادعا قلوب داریم تا قلوب. بعضی وقتا که قلوب میکنه، این قلوب غیر واقعی است. این معلومه تو منقارت یه تا ملخ هم نمیتونه بلند کنه، تخت سلیمان بلند میکنه تو دریا. خندش گرفت، فتبسم از سلیمان، این خنده ای کرد و جفتشونو خواست. گفت بیاد ببینم. حسران در عجب تو کجا بودی؟ گفت من این پشت گوش میکردم. چی گفتی؟ چه حرفی بود زدی؟ تو به منقارت یه ملخ نمیتونی بلند کنی، تخت منو. گفت یا نبی الله، المحب لا یلام، عاشق و ملامت نمیکنن. من عاشقم. عاشق یه چیزی می، من یه چیزی گفتم، یه غلطی کردم، تو گیر نده. المحب لا یلام علی ما یقول، محب رو بر چیزی که میگه سرزنش نمیکنن. شما تو اشعار شعرا نگاه کنید، گاهی چه قلوبایی وجود داره. خب اینها در واقع گاهی نشانه اون عشق و علاقه است. سلیمان گذشت از این، اومد سراغ این گنجشک ماده. گفت تو چرا جواب اینو نمیدی؟ دقت کنید. چرا جواب دیو نمیدی؟ این داره اینطور برای تو به اصطلاح التماس میکنه، اصرار میکنه، چرا تن نمیدی به این به اصطلاح گنجش به حاضر نمیشی همسریشو بپذیری؟ دقت بفرمایید. حرفی زد که 40 روز سلیمان پیغمبر گریه کرد. الله اکبر. حرف یه گنجش 40 روز سلیمان پیغمبر تخت سلطنت رو گذاشت کنار، رفت احتج به عن الناس، هیچ کس نفهمید کجا رفت. 40 روز عاشق عباس تو سفینه البحار می نویسه، گفت یا نبی الله دروغ میگه، لیس بصادق، دروغ میگه، لا یحبنی، دوست نداره منو، هو مدعن، ادعا میکنه، ادعاست، محبت نیست، چون ادعاست. خودم شنیدم این همین حرفا رو به گنجشکا دیگه هم میزنه، دروغ میگه. گفت خودم شنیدم این همین حرفا رو به گنجشکا دیگه هم میزنه. گفت یا نبی الله لیس به محب، هو مدعن، الان اومده سراغ من، فردا در خونه یه گنجش خانم دیگه است، این دروغ میگه. فبکا سلیمان بکاءً شدیدا، اینا رو ولشون کرد، برید خودتون مشکلتون حل کنید. شروع کرد اشک ریختن، گفت نکنه یه وقت ما میگیم خدای دوستت داریم دروغ میگیم، نکنه گاهی حیونا با آدم درس میدن ها. اینی که روایت داریم از سگ وفا رو یاد بگیرید، تو روایات داریم از خروس سحرخیزی رو یاد بگیرید، از کلاغ داریم تو روایات، بعضی از حیوانات تو روایات داریم، اینا برای شما پیام دارن، پیام آورن. شروع کرد اشک ریختن، 40 روز گریه کرد، گفت خدا نکنه من مدعی باشم، محب واقعی نباشم. محب واقعی خودشون نشون، کربلا اینایی که بودن مدعی بودن، جالب امام حسین کشته بودن گریه میکردن، از گوشواره گوشواره کشیده بودن اشک میریختن. یه کسی میگفت تو گریه میکنی، تو که داری دزدی تو میکنی، خب دلم میسوزه این بچه گناه داره، خب نکن این کارو. تو متو کوفه وقتی زینب کبرا شام، نه شامی ها حسابشون فرق میکنه، نه محب بودن نه مدعی، مبغض بودن. ولی عجیبه تو کشتار کربلا شامی ها حضور ندارن، خیلی همه کوفی ها هستن. نکنه یه وقت ادعای شیعگری ما، ادعای محبگری ما، چرا امام زمان غایبه؟ امام کاظم فرمود امام زمان هو ترید الغریب، امام زمان غریبه، بر قربته، ترید یعنی رانده، یعنی کسی که شرایط برای اومدنش فراهم نیست. ادعا خیلیه. اما یه وقت دیشب گفتم با آدم بگم زن و بچه تو باید بذاری کنار، جونتو باید بدی، باید تمام وقت بیستی به خاطر محبت امام حسین، باید این عشق مجازی رو کنار بذاری، وقت اونجاها معلوم میشه که شیعه واقعی کیه. بذارید یه قصه از قرآن براتون بگم، خیلی جالبه. سوره قصص آیه 15 هم اگه خواستید نگاه کنید، قرآن کریم 270 تا قصه داره، 2000 تا آیه تو قرآن قصه است. مگه چقدر آیه تو قرآن؟ 6000 خورده ای، 2000 تا میشه تقریبا 1/3 قرآن قصه است. خدا قصه گو خودش. شب اول آیهشو خوندم، کلن نقص علیک من انباء الرسل، پیغمبر سوره هود آیه 120، ما برای تو قصه میگیم. چرا؟ نصب به تو به این فعاده، دلت سفت میشه. فقصص، تو هم برای مسلمان ها این قصه هایی که ما میگیم بگو. موسی بن عمران علی نبینا و آله و علیه السلام، دیشب هم یه اشاره کردم، داره رد میشه تو شهر، دید دو نفر دارن دعوا میکنن، یقه همو گرفتن دعوا. یکی از اینها پیرو موساست، من شیعتهی، دقت کنید الفاظ قرآن میگه من شیعتهی، شیعه موسا بود، پیرو موس، شیعه یعنی پیرو دیگه، پیرو کلمه شیعه تو قرآن آمده معنای پیرو. اون یکی آدم خبیثی بود، قبطی بود، از درباریان فرعون بود که عده‌ای رو کشته بود به دستور فرعون، آدم بدی بود، آدم فاسدی بود. موسی اومد جلو سوا کنه، دیدین ول نمی‌کنن یقه همو. گاهی اوقات ما که میان دعوا سا سوا کنن کارو خرابتر میکنن، یعنی خودشون میرن جلو برا خرابتر میکنن. یه مشتی زد که این بره کنار، اما مشت بودا، مشت بود، چون موسی خیلی قوی بوده. اصولا بنی اسرائیل هیکلاشون درشت بوده، موسی هم پیغمبر خدا، یه مشت زد، نمیدونم به کجا زد، به چجور زد، هیچ نفس طرف بند آمد مرد، افتاد زمین مرد. این بند خدای پیرو به موسی فرار کرد، موسی خودشم فرار کرد. اما جالب اینجاست، من یه چیزی تو پرانتز بگم براتون، یه وقت نگید پیغمبر خدا این کارا چیه، این معصوم پیغمبر. ببینید آقایون، خواهرا، الان هزاران نفر رو در روز ولی خدا داره جونشون رو میگیره، هیچ کم اعتراض نمی کنه. ولی خدا که اسرائیل، فرشته خداست، اسرائیل مقامش عالیه، جون بچه میگیره، جون جوون میگیره، جون زن میگیره، به اذن خدا، ولی خدا جان هزاران نفر رو در روز داره میگیره وقتی تمام میشه عجلشون. چه اشکال داره خدا همین اذن رو گاهی به یه انسانی بده؟ موسی بن عمران ولی خداست، اسرائیل جان این شخصو میگیره، ولی به دست حضرت موسی حکمش هم قتله. عرض کردم آدم جانی بود. این قصه رو تو خضرم من گاهی جواب میدم، بعضیا میگن چطور خضر اون غلامو کشت؟ میگم خضر ولی خداست، به اذن خدا جان این غلامو گرفت. یعنی خدای تبارک و تعالی چطور هزاران نفر رو اذن به اسرائیل میده در روز، گاهی هم ممکنه به یک فردی. اینجا این قصه موردی است، ولی در این حال موسی ناراحت شد، گفت ظلم تو نفسی، خدای بد کرده، فقفر لی، منو ببخش، گرچه حکم این قتل بود، منم معصومه، نبی الله هم معصومه، گناه هم مرتکب نشده، ولی ترک اولاست، یعنی بهتر بود این کارو نکنه، نمیخواستم بشه، اتفاق افتاد. کسی نفهمید، او رفت و جنازه رو بردن و موسی بن عمران هم رفت. فردا صبح خونه اومد بیرون یه سراغوش آب بده ببینه چه خبره تو شهر. قرآن کریم میگه تا وارد شد سوره قصص آیه 15، دید دوباره این بنده خدا یقه یکی دیگر گرفته داره دعوا میکنه، و بازم میگه موسی کمک کمک. خیلی ناراحت شد، گفت انک لقوی مبین، تو مثل که خیلی شری، دنبال دعوا میدوی، من دیروز اومدم سواتون کنم یکی مرد، امروز باز یقه یکی دیگر گرفتی، خجالت نمیکشی؟ عصبانی شد، دید این باز با یکی، بعضیا مثل که دعوا کردن تو ذاتشه، تو نونوایی بره دعوا میکنه، لبنیاتی میره دعوا میکنه، پشت ماشین دعوا میکنه. و اینجور آدم ها رو باید باشون کنار اومد، باشون درگیر نشد، تحریکشون نکرد. گفت یه آقای اومد خدمت مرحوم کاشف القتا، دو تا فقیر اومدن، به هر دوشون کمک کرد، یکیشون فحاش بود، یکیشون مؤمن بود. گفتن آقا به مؤمنه کمک کردی، دست شما درد نکنه، به این فحاشه چرا؟ گفت به ترس زبونش. بعضی ها رو آدم به ترس زبان کارشون رو میندازه، میگه اینو الان به هم میرزه. گفت تو انک لقوی، اینی که دارم میگم دقت کنید، چون این آیه جور دیگه هم تفسیر شده، من این تفسیر رو دارم از علامه طباطبایی میگم، تو تفسیر المیزان ایشون اصرار داره بر این تفسیر، حرفم قشنگه، خوب دقت کنید. گفت تو آدم شری هستی، خجالت نمیکشی، اومد جلو اینا رو سوا کنه، این دفعه دیگه نمیخواست مش بزنه، آمد جلو سوا کنه، این شیعه، این پیرو به حضرت موسی، این محبه، فکر کرد موسی میخواد اینو بزنه، فکر کرد گفت لابد میخواد به من بگه چرا این کارو میکنه. یه وقت فریاد زد تو جباری، تو زورگویی، تو مسلح نیستی، ایها الناس، این دیروز آدم کشته، آدم کشه. موسی رو لو داد، لو داد. موسی دیگه مجبور شد از شهر فرار کنه، که رفت پیش شعیب، تمام لو رفت. میدونید چی میخوام بگم؟ میگن کیا اومدن کربلا؟ این قصه قرآنه، میفرماید پیرو موسی موسی رو لو داد، پیرو موسی، دیروز اینطور گفت، امروز فریاد زد جبار زورگوه، آدم کشه، داد زد مردم بیاد این آدم کشه. و لو داد، و کی لو داد؟ میگن امام حسین رو کیا کشتن؟ این مدعیا، این محبان دروغین. ولذا وقتی حارث همدانی به امیر المومنین گفت آقا من خیلی شما رو دوست دارم، آقا نفرمود که خب حالا که خیلی دوست داریم، ما تو رو خیلی دوست داریم، ما میام فرمود ان کنت صادقن، اگه راست بگی وقتی جون میدی ما رو میبینی، میام بالا سر ان کنت. جوانها، برادران، خواهران، دو سه تا قصه اول منبرم تو مقدمه گفتم اینا رو، در واقع برای اینکه اینو بگم امام باید یاری بشه، ونصر من نصره، امام باید ازش پیروی بشه. زندگی امام حسین، اهل بیت تو زندگی ما باید پیاده بشه، خودشون نشون بده. شما ببینید یه فوتبال میرن جوونا تیمای حساس نگاه کنن، رنگ ماشینش، رنگ لباسش، جوهر روسترش، نمیدونم، تمامش به رنگ همون تیمیه که میخواد بره ازش طرفداری کنه. اگر یه کسی با لباس قرمز رفت نشست رو نیمکت آبی، تکه بزرگش گوششه، نباید بره اونجا، مگه ناشی باشه، وارد نباشه، نباید رو نیمکت آب، برای اینکه اینجا جای آبی نشینه، اونجا جای قرمز نشین. اگر میبینی تمامه ولو تیمش ببازه، بازم میگه اونا بد بازی کردن، اونا مقصر بودن، یعنی نوع دفاعش، حمایتش، رنگش. ما باید رنگ ائمه، زندگی ائمه تو زندگیمون پیاده بشه. خب بریم حالا سراغ یه اصل دیگه. من دو شب راجع به اصل خدا ترسی صحبت کردم، امشب عنوان بحث من تو سبک زندگی امام حسین اصل حریته. آقایون، خواهرها، جوونا، عزیزانی که بحث صدای ما رو میشنوید مستقیم میبینید بعدن، بدانید یکی از خصوصیات اهل بیت ما و امام حسین به طور ویژه حریته، یعنی آزادی. منتها فرق است بین آزادی دینی و آزادی غربی. من خیلی ساده بگم، آزادی غربی یعنی آزادی از بندگی خدا. پشت این ماشینات بعضی کشورها اروپایی می نویسن آزاد باش، خالقی نیست، قیامتی هم نیست، هر جوری می خوای زندگی کن. این آزادی غربی است. آزادی غربی یعنی آزادی از عفت، آزادی از حیا. عریان بیا بیرون، هر جور میخوای فیلم بازی کن، با هر کی میخوای ارتباط داشته باش. آزادی غربی یعنی آزادی از انسانیت. اما آزادی اسلامی یعنی آزادی از شهوت، آزادی از مکر، آزادی از شرک. آزادی دینی یعنی عبد خدا بودن. آزادی دینی آزادی عقل. بد نیست براتون بگم، میدونید عقل یعنی چی؟ عقل از عقال میاد، چیزی که میبندن با تناب، پای شتر رو که میبندن یا جایی رو میبندن به این میگن عقال. آزادی دینی با عقل، یعنی با لجام، با تناب، کنترل شده است. و لذا امام صادق این روایت خیلی قشنگه. جوونا شبیه یه حدیث رو از ما حفظ کنید. امام صادق فرمود 5 تا چیز تو زندگی کسی نباشه به هیچ دردی نمیخوره. عجیبه. فرمود یکیش هم نباشه اشکال داره. 5 خصال من لم تکن فیه خصلتون منها. 5 تا صفته یکیش تو زندگی نباشه ناقصه. چیه؟ الوفا، یکی وفاداری. زن به شوهر وفادار نباشه میشه خائن، مرد به زن وفادار نباشه میشه شهوتران، میشه چشمچران. پدر به اولاد، اولاد شریک به شریک. وفا خیلی مهمه، وفا شاخص ترین صفت ابوالفضل العباسه که تو زیارتنامش اومد. 2 الحیا، حیا هم مهم. بی حیایی اگه تو جامعه بیاد بی حجابی میاد، بی حیایی که بیاد رابطه دختر و پسر بر ازدواج غلبه میکنه، بی حیایی که بیاد فحش و ناسزا میاد. اصلا میدونید یه چیزی بهتون بگم، پیغمبر خدا فرموده همه انبیا حرفشون یک کلمه بود. سوال، همه 124 هزار پیغمبر یه حرفی هست که گفته باشن؟ بله. رسول خدا به عبدالله ابن مسعود فرمود یا ابن مسعود تمام انبیا تمام حرفاشون رو جمع کنی، چکیده کنی، اساره کنی، روی خط بخوای بنویسی، تابلو کنی، اینه تمام انبیا. آدم ابوالبشر، ابراهیم پیامبر، فرمود تمامشون چکیده ی حرفاشون این جمله است: اذا لم تستحیه فاصنع ما شئت. وقتی حیا نداری هر کار میخوای بکن. یعنی آدم بی حیا هیچ توقعی ازش تو رو باباشم وای میسه. تو رو مادرش هم وای میسه. وای یه چیزایی گاهی به ما میگن که من روم نمیشه رو منبر بگم که چه جنایاتی، چه حوادثی، چه وقایعی. قتل برادر میکنه، قتل خواهر میکنه، گناهانی که اصلا شرمش میشه انسان بگه. چرا میگن شراب نخورید؟ الکل حیا رو میبره، قمار حیا رو میبره. اینا خیلی مهمه. فرمود 5 تا ویژگی تو زندگی نباشه ناقصید. یکی وفا مال روابط اجتماعیه، یکی حیا مال روابط خانوادگی ارتباطاته. اگه حیا رو، موسیقی حیا رو میبره، فیلمای مبتذل حیا رو میبره. این ماهواره که بعضیا مبتلای به بخشهای منفیش هستن، حیا رو تو خونه ها کم میکنه، دختر و پسرها رو تو خانه پررو میکنه. بیدقتی مادر تو حجاب، بیدقتی پدر تو خواهش ها، بیدقتی دخترهای جوان پیش برادر بزرگ، اینا حیا رو می... بیدقتی در گفتار، حیای گفتار داریم، حیای رفتار داریم. فرمودیم 5 تا نباشه زندگی ناقص. وفا، حیا، التدبیر، برنامه ریزی. آدم جوان برنامه داشته باش، صبحت شب میشه، شبت صبح هیچ. برنامه داشته باش برای ارشدت، برای دانشگاهت، برای ازدواجت، برای شغلت، برای مطالعاتت. تدبیر. 4 حسن الخلق، خوش اخلاق. خوش اخلاق که باشه کاسب دوره جمع میشه، خوش اخلاق که باشه جوان رفیق پاش میمونه، خوش اخلاق که باشه زن با ندارید میسازه. پول که نداری لااقل اخلاق داشته باش، خونت که، زندگیت که، عرض میکنم ساده، اقل اخلاق داشته باش. چقدر قشنگه این حدیثه رو بنویسیم تابلو کنیم. الوفا، الحیا، التدبیر، حسن الخلق. فرمود 5 مادر اون 4 تاست. 5 مادر اون 4 تاست. والخامسته و هیئت تجمع و هذه الخصال. او 4 تا رو میاره. اون چیه؟ فرمود ول حریه، آزادی، زیر بار زور نرفتن. همونو که امام حسین به حر فرمود. فرمود باریکلا انت حر، خوب کسی، خوب مادرت اسمتو گذاشت. انت حر کما سمت که امک، همونطور که مادرت این اسمو برات انتخاب کرد. حریت همون حرفیه که عصر عاشورا رو 2 کنده های زانوش میان گودال قتلگاه رو شمشیر شکسته ها بلند شد، فریاد زد کونو احرارن. فرمود دین ندارید، پیرو من نیستید، یا شیعت ابی سفیان، پیروای ابو سفیان و معاویه، پیروای حزب اموی، دین ندارید، کونو احرارن، فی آزاد باشید. شما با من جنگ دارید. زینب چه گناهی کرد؟ بچه های من چه گناهی کرد؟ چرا به خیمه های من حمله میکنید؟ خیلی از این جنایت هایی که تو کربلا شد روی، عرض میکنم که سبوعیت بود، روی اولا. اینا اگه کمتر از اینم انجام میدادن یزید راضی میشد. یزید خواسته بود با امام حسین بیعت نشه، به امام حسین بیعت نمیکنه، به شهادت برسید. نوشته بودم سخت بگیرید. اما بعضی از این جنایاتی که در کربلا صورت گرفت نشانه نهایت درنده خویی است. فرمود آزاد باشید، کونو احرارن فی دنیاکم. آزادی خیلی مهمه. روایت بخونم براتون، دقت بفرمایید، 2 حدیث بخونم، بحثمو جمع کنم. آدم آزاد علامتش چیه؟ 1، فرمود ان الحیا والعفه لسجیه الاحرار. آدم آزاد حیا داره، عفت داره. آزاد نه آزادی شهوت، آزادی نه یعنی آزادی غضب، هر چی میخواد، آزادی زبان، نه، آزادی اتفاقا یعنی آزادی از ظلم پذیری. آزاد باش زیر بار ظلم نرو، آزاد باش در مقابل بت خم نشو، آزاد باش حرف زور نپذیر. فرمود حیا. ولذا کاملا تفاوت بین آزادی دینی و آزادی غربی. بعضی تفاوت فکر میکنن آزادی یعنی بیدینی، آزادی یعنی بینمازی. صبحش میگه جوان باشه نماز بخون. لا اکراه فی الدین. بابا این لا اکراه فی الدین که مال اینجا نیست. لا اکراه فی الدین مال باوره، مال اعتقاده. یعنی باور زورکی نمیشه. من تا چیزی رو قبول نکنم به زور نمیتونه تو ذهنم بکنی. به گالیله گفتن بگو زمین نمیچرخه، گفت باش والا میکشیمت، گفت نمیچرخه ولی من که بگم وای میسته، به گفتن من که وای نمیسته، شما به زور میخوای بذاری اینجا من بگم زمین نمیچرخه، باشه نمیچرخه ولی زمین که وای نمیسته. لا اکراه فی الدین یعنی خدا رو به زور نمیشه تو ذهن کسی کرد. شما روز به کسی بگی خورشید اومده بالا، به زور بخوای بهش بگی که روزه، میگه با لا اکراه، اکراه نداره، بیارش تو حیات، از زیر زمین بیارش بیرون تو حیات خورشید رو ببینه. اثبات خورشید زور نمیخواد، بیار ببینه. اثبات خدا زور نمیخواد. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، یه نگاه به خودت بکن، تو که به این قشنگی فکر میکنی خالق تو سنگ و چوب میشه اون وقت؟ تو که به این قشنگی حرف میزنی خالق تو ماده بی اثر میشه؟ تو که به این زیبایی هستی خالق تو زشت میشه؟ تو که اینقدر ارزش های اخلاقی رو دوست داری زنده ای خالق تو مرده میشه؟ معلومه تو که اینقدر میبینی در خودت جمال میبینی پس خالقت جمیله، نطق میبینی پس خالقت متکلمه، این روشنه. نگو او اینا رو از کجا آورده، چه کار داری از کجا آورده، او از کجا آورده اصلا غلطه. تو بگو غذا شوره چون نمک داره، میوه شوره چون نمک داره، خورش شوره چون نمک داره. نمک شوره، خب دیگه علت نداره، ذاتیشه، یه جاهایی بسته میشه. ذاتی نمک شوریه، ذاتی شکر شیرینیه، ذاتی خدا هستیه. کسی که خودش شوری میآفرینه که شوری از جایی نمیگیره، کسی که خودش هستی ایجاد میکنه. یه کسی آمده بود پیش خلیفه اول تو مسجد زمان بعد از پیغمبر، پرسید عین الله، خدا کجاست؟ ایشون یه فکری کرد و گفت خدا تو عرشه. گفت خیالم راحت شد، خداحافظ. گفت کجا میری؟ گفت من رو فرش میخواستم گناه کنم، حالا که گفتی خدا تو عرشه دیگه رو فرش نیست دیگه، تو اتاق ما نیست، من در اتاقو میبندم، خدا تو عرشه، کار ما انجام میده، ما گناه ما انجام میده. امیرالمومنین صدای زد فرمود بیا. این سوال غلطه، ای بعضی سوالا و غلطه ها، مثل من میگه آجا جهان توی تخم مرغ جا میشه بدون اینکه جهان کوچیک بشه و تخم مرغ بزرگ. آقا این سوال غلطه، نه تخم مرغ جا داره نه جهان میشه کوچیک کرد، این سوال غلطه. بعضی سوالا قرآن میگه نپرسید، اصلا اشتباه. آقا یه رنگکار ماهر بدون قلم و رنگ میتونه خونه ما رو رنگ بزنه؟ برو خدا از جای دیگه حواله کنی، چه سوالی تو بکن؟ سوال باید منطقی باشه، درست باشه. اومده بود پیش آقا میگه اسم زن شیطان چیه؟ گفت چه میدونم اسم زن، من اسم زن خودم یادم میره گاهی، چه میدونم چیه؟ ولی خب دید آبروش هم میره اگه نگه، گفت بیا بیا، آوردش کنار منبر و بغل گوشش گفت فلان فلان شد، من چه میدونم اسم زن شیطان، یه چیزی بهش گفت. رفت نشست، اونایی که بودن گفتن که آقا اسمش چی بود؟ گفت خیلی سخت بود، در گوش خودتون باید بگی، برید در گوش خودتون. چه سوال از سوالا غلطه. امیرالمومنین فرمود سوالت غلطه، ان الله عین العین، خوب دقت کنید، علی رو بشناسید، اون وقت تفاوت خلافت و امامت رو ببینید، اون وقت ببینید من کنت مولاه یعنی چی. هزاران نمونه از این داریم. فرمود آقای عزیز، جوان عزیز، سوالت غلطه، ان الله عین العین فلا عین له، خدا خالق مکانه، خودش که تو مکان جا نمیشه، چیزی که من ایجاد میکنم که خودم نمیتونم جزء او بشم و الا من خالق او نمیشم، چیزی که من درست میکنم خالقش هستم، خودم عضو اون نمیشم. نمیگردیم بگیم از کجا اومده، ان الله عین العین فلا عین له، دور نشم از بس. جوانای عزیز، حریت یعنی دوری از دغل، الحریت منزعه عن القل والمکر، آزادی یعنی حیا، آزادی یعنی عفاف، آزادی یعنی توجه به ارزش‌های انسانی. همون چیزی که زینب کبرا سلام الله علیها وقتی وارد مجلس یزید ملعون شد، خب یزید یه پرده زده بود تمام محرماشو برده بود پشت پرده، تمام زنها رو، وقت زینب کبرا عقیله بنی هاشم که یه همسایه‌ای دارن تو مدینه، اینو تاریخ نقل کرده، ایشون گفت ما سالها همسایه امیرالمؤمنین بودیم در مدینه متوجه نشدیم ایش دختر ایشون زینب کبرا رو ندیدیم، حتی بعضی نمیدونستیم ایشون دختری به نام زینب داره. سالها عقیله بنی هاشم وقتی کنار قبر پیغمبر میاد محرما دورشو میگیرن، حتی امام حسین اون شمع رو قبرم خاموش میکرد حجم بدنشو کسی نبینه، چون روایت داریم نگاه به حجم بدن نامحرم نکنید. پیغمبر فرمود از پشت سر به زنها نگاه نکنید. اینا مسائلی است تو اسلام. غرب اگر رها کرده این چیزا رو، آقایون فکر نکنید اونا به جای رسیدن عادی شده، نه جدید شده گناهاشون، نوعش عوض شده. اینطور نیستش که بیبندوباری گناه رو بیاره پایین. وجود مقدس عقیله بنی هاشم تو مجلس یزید فرمود امن العدل یبن الطلقا، این درسته، این عدالته، این آزادی است. تو عیال امام حسین رو مقابل نامحرما آوردی، زنهای خودت رو پشت پرده، نگرانیش از اینه. جمع کردم بحثمو، جوانها، برادران، خواهران، عزیزان، دومین اصلی که از زندگی امام حسین امشب گفتیم اصل حریت. عزیزانی که بحث رو دنبال میکنید، سبک زندگی امام حسین، دو شب خدا ترسی گفتیم، امشب هم حریت و آزادی. ببینیم حالا رزق فردا شب و شبای دیگه همون انشاءالله چه خواهد بود. خدایا به آبروی امام زمان که شام جمعه متعلق به ایشون است قسمت میدیم، به همه ما، به مردان ما، به زنان ما، به دختران ما، حیا، حجاب، عفاف، آزادی دینی، آزادگی و حریت دینی عنایت بفرما. آری ابا عبدالله جانش رو فدا کرد برای اینکه درس آزادگی به دنیا بده. یه زیارتی، زیارت اربعین، انشاءالله میخونید روز اربعین، میگیم بزل مهجته فیک، حسین جان تو جان دادی لیستنقذ عبادک من الجهال، برای اینکه جامعه رو از جهل نجات بدی، آزاد کنه، بدانند مردم میشه 70 نفرم با 30,000 نفر بجنگ، میشه عده‌ای محدودم در مقابل ظلم بایستن، میشه زیر بار ظلم نرفت و با عزت زندگی کرد. امشبم بذارید از یکی دیگر از اصحاب روزه بخوانیم تا انشالله از فردا شب دیگه از بنی هاشم. آقایون، خواهرها، میدونید 15 تا غلام تو کربلا شهید شدن، موالی یعنی غلام، 15 تا غلام تو کربلا شهید شدن که امام حسین بالا سر 2 تاشون اومده. میدونید این اشتباهه که بعضی میگن یا ابا عبدالله بالا سر همه شهدا رفتی اما خودت کسی بالا سرت نیومد. بله این درسته، کسی بالا سرش نیومد اما بالا سر همه نرفته. 7 نفر رو ابصار العین میگه، 7 نفر رو، بعضی نوشتن 9 نفر رو امام حسین بالا سرش، بالا سر همه برادراش هم نرفته امام حسین، بعضی از برادرایشون امام حسین نتونسته بالا سرشون بره. 7 نفر رو ابا عبدالله بالا سرشون اومده که 2 تا از اینا غلامن، یکی جونه و غلام سیاه چهره، یکی هم اسلمه که گاهی روزه این دوتا رو هم آقایون قاطی میکنن با هم دیگه، روزه اسلم و جای جون میخونن. اونه که امام حسین صورت رو صورتش گذاشته اسلمه، جون نیست. جونو براش دعا کرده، وقتی اومد بالا سرش براش دعا کرد. اما اسلم، من 2-3 جمله اشاره کنم ایشون کیه. اولا حافظ قرآن، یه غلامی حافظ قرآن. ثانیا کاتب ابا عبدالله بود. امام حسین نامه که میخواست بنویسه میفرمود اسلم بیا من میگم متنشو تو بنویس. خوشخط بوده، کاتب ابا عبدالله است، قاری قرآنه و امام حسین هم ایشونو به امام سجاد بخشیده بود، لذا عملا غلام امام سجاد. غلام که میگم مثل خادمای عرب امام رضا، التماس میکنن میان اونجا 3-4 سال تو نوبتن. تو ذهنتون نظام ارباب و غلامی نیاد، نه، اینا کسایی بودن که خودشون هر کدام گره میگوش بودن، افرادی بودن که بعضی پولدارا، تاجرای ثروتمند میومدن به اینا میگفتن پولا ما مال شما، غلامی شما، غلامی امام مال ما، این پستو بدید به ما. افرادی بودن با میل می آمدن و علاقمند به اهل بیت بودن و ائمه هم غالبا تعاملشون با اینا تعامل آموزشی بود، یعنی اینا رو تعلیم می دادن. این اصلا ترک هم هستیشون، غلام ترک نوشتن، غلام ترکی. روز عاشورا اومد مقابل ابا عبدالله علیه السلام اجازه گرفت. مشهور نیست به صحبیب، فامیل نداره تو کربلا مثل حبیب، از قبیله های به نام کربلا نیست، یه انسان غیر مشهوری است، اما افتخار غلامی ابا عبدالله رو داره. اومد از امام اجازه گرفت، امام بهش اجازه داد، میدان رفت، رجز خوند، خودشو معرفی کرد. وقتی به شهادت رسید هنوز جان در بدن داشت، من این تکه روزه رو خیلی دوست دارم، این روزه منو خیلی تکان میده و خیلی دلم میخواد بتونم حرفای این غلام رو بزنم موقع جان دادن. جوونا دنیا رو بدید، این یک کلمه رو بگید میارزه. همینطور که افتاد رو زمین، برخلاف سایر شهدا امام حسین رو صدا نزد، گفت بسمه، همینقدر که آقابم اجازه داده کافی، من کیم وقت امام عبدالله رو بگیرم، آقا بالا سرم بیاد. لذا ایشون امام رو صدا نزد، ولی یه وقتی دیگه دست گرمی سرش رو از رو زمین برداشت. ای خدا، میشه این دست گرم به عنوان جایزه این روزه ها، به عنوان این مجالسی که آمدیم، یه لحظه دم جان دادن بیاد بالا سر ما؟ او وقتی دیگه از هیچی نترسی، نه از فشار قبل، نه از فرشتگانی که سوال میکنن. اگر ارباب بیاد اون جان دادن ارزش داره، و آمده ها. بعضی بزرگان داشتیم چشما رو باز کردن گفتن السلام علیک یا ابا عبدالله، سر رو گذاشت رو دامن، غلامه چشماشو باز کرد، دید ابا عبدالله اومده بالا سرش، یه لبخندی زد، ولی اکتفا نکرد. میدانید چی کرد؟ کاری کرد که تو کربلا دو جا بیشتر سابقه نداره، یکی پسرش، یکی هم این غلام. خم شد، خم شد، وزه خده و علا خده، صورت رو صورت این غلام گذاشت. غلامه یه جمله گفت، گفت من مثلی، من مثلی، و ابن رسول الله وزه خده و علا خدی. آی دنیا، کی افتخار منو داره؟ پسر پیغمبر صورت رو صورتم گذاشت، سرم رو به دامن گرفت، خون از چشمان من پاک کرد. من بگم اصلاً ابا عبدالله خون از چشمت پاک کرد، سرت رو دامن گذاشت، صورت رو صورتت گذاشت، اما نبودی موقعی که خودش جان میداد. وزه خده و علی الرمل و تراب، صورت رو رو خاک گرم کربلا گذاشت. هرچه نگاه کرد هیچ کس رو ندید. فلم یره اهدن من اصحابه و انصاره، یه وقت صدا زد یا مسلم ابن عقیل، یا هانی ابن عروه، یا ابطال الصفا، لا حول ولا